تصمیم بگیریم که یه بار از اول تا آخر صحیفه سجادیه رو یه بار قرار بذاریم بخونیم. ولی اینکه این
قرار یک سال طول بکشه، یعنی شما 365 روز، حالا قمری هم حساب کنید 10-11 روز کمتر، قرار بذارید این کتاب رو بخونید. فکر نمی کنم به هر روز ما یا هر شب ما یا هر سحر ما دیگه سهم زیادی برسه. خیلی کم میشه یک، مثلا فرض کنید پاراگراف، حالا به فارسی ما بگیم یه بخش، یعنی یه دعا تقسیم میشه بین چند روز که آدم بتونه بخونه. مهم اینه که آدم قرار بذاره این کار رو بکنه و قرارش رو زیر پا نذاره. مهم اینه که آدم چه در موبایلش صحیفه سجادیه رو داره، چه کتابش رو داره، یه علامت گذاری بکنه تا اینجا خواندم. بخونه، ترجمه رو بخونه، دوباره دعا رو بخونه. هر وقت خواست این قرآن دعا بخونیم که ترجمهش رو نمیدانیم، یه بار متن رو میخونیم، بعد ترجمه رو میخونیم، بعد دوباره متن رو میخونیم. بار دوم در واقع داریم متن دعا یا قرآن یا حدیث رو میخوانیم در حالی که اجمالا میدانیم چی میخواد بگه این قسمت دعا. این البته شاید شما بگین که اسم این دعا خوندن نیست، تو که اینجا آمدی مثلا دعای امام سجاد علیه السلام مثلا برای پدر مادر یا برای فرزند یا برای طلب باران یا برای شکوه کردن به سوی خدا یا طلب حاجت یا استغفار، هرچی حضرت دعا کردن، تو دعا رو تیکه پاره کردی. یه دعایی که حضرت توی مجلس میخوندن تو تقسیمش کردی به 8 قسمت. به چه مجوزی این کار کردی؟ مگه امام سجاد علیه السلام چنین اجازه دادن؟ این عرض بنده توصیه به خواندن دعا از دعای صحیف سجادیه به قصد دعا نیست. این عرض بنده مطالعه یه کتاب بود. یعنی ما یک کتاب میخوام مطالعه بکنیم دیگه. مطالعه کتاب که دیگه این گونه نیست. مثل اینکه فرض کنید شما یکی از دعاهایی که تو مفاتیح آمده و یکی از زیاراتی که آمده و مثلا بینش شاید گفته شده آدم بین این دعا صحبت نکنه، بعضی دعاها اینطوریه دیگه، قید داره که بینش تکلم نشود. حالا من میخوام اونو مطالعه کنم، الان قصد دعا ندارم، دارم مطالعه میکنم. خب الان 5 خطشو خوندم، میذارم کنار، فردا 5 خط دیگرشو میخونم. یا شما ممکنه یه آیه رو بخونید، تلاوت بکنید، یه دفعه توجهتون به یه مطلبی جلب بشه، برین اونو تحقیق بکنید، آیه نصفه بماند. این بی احترامی نیست، چون قصد خواندن مثلا اون سوره رو نکردین، حالا این قصد مطالعه است. به هر حال یکی از کارهایی که به نظر میاد لازم ما انجام بدیم اینه که ما صحیفه سجادیه رو یک بار مطالعه بکنیم، ببینیم که حضرت چگونه با خدای متعال سخن گفتن، چجوری دعا کردن. ائمه علیهم السلام که دعا میکنند، این تشریفات نیست، نستجیر و بلا ادا در آوردن نیست که بگن این کار رو میکنیم دیگران از ما یاد بگیرن. نه، حضرت دارن دعای خودشون رو میکنن، با خدا سخن میگن، حالا راوی نقل میکنه، حضرت تعلیم میکنه دیگه، اون بسته به این که روایت چجوری نقل شده باشه، بسته به اون. به هر حال سلام میکنم. این مجموعه ادعیه که حالا در صحیفه سجادی یا در کتب دیگه فراهم شده دعای واقعی است، ارتباط واقعی امام است با خدای متعال و سخن گفتن واقعی امام است با خدای متعال. خب انشالله اینو تو برنامه‌مون میگذاریم. اینو توجه بکنید، این صحیفه سجادیه کتابیه که البته نوع دعاهای اهل بیت علیهم السلام این گونه است، ولی صحیفه سجادیه چون اسمش صحیفه سجادیه است، مثلا مفاتیح الجنان رو مثلا توی عربستان شما میخواین برین میگیرن، نمیذارن ببرین مثلا، ولی اون موقع صحیفه سجادیه رو خیلی حساس نبودن بهش. صحیفه سجادیه که دست مثلا اهل سنت می افتاد یا عده می خوندن جذب می شدن، یا ترجمه صحیفه سجادیه رو بعضی ها که خوندن گفتن این چه مدل سخن گفتنه با خدا، عجب، ما ندیده بودیم چنین چیزی رو، کم کم جذب شدن. از طریق این دعا خب جذب می شدن که این دعا رو چه کسی گفته، این کس کیست، و بعد می آمدن جلو دیگه. لذا کم کم اینا سیف سجادیان هم تقریبا مانع شدن از اینکه در بین اهل سنت گسترش پیدا کنه. بلکه یه کار زشتری هم که انجام دادن این بود که در 12 سال پیش یه مجموعه دعا چاپ کردن به نام دعاهایی از خلیفه اول. چند تا از دعای سیف سجادیه رو تو اونجا آورده بودن که بگن خلیفه اول با خدا اینجوری سخن میگفته. این یه مقداری به خاطر بی‌عرضگی من و امثال منه که نتونستیم سیف سجادیه رو به دنیا معرفی کنیم، محکمش بکنیم، کسی دیگه جرأت پیدا نکنه به خودش نسبت بدینه بگه مال منه. خب انشالله توفیق داریم سیف سجادیه رو بهش مراجعه میکنیم. این نکته اول. خب اینو چرا امشب مطرح کردیم؟ خب علی‌القاعده شما میگید که خب شبی که متعلق است به امام سجاد علیه السلام حتما باید یه چیزی راجع به امام سجاد علیه السلام گفته بشه. خب اینم که معروف‌ترین چیزا بود، خب فلانی هم این معروف‌ترین چیزا رو گفت. نه حالا اگه اینم گفتیم که توفیق این، ولی یادمون باشه من اینو عرض کردم که از امشب سیف سجادیه رو بخونیم، نه از شنبه، نه از اول سال، نه از اول ماه مبارک، از امشب. همین امشب یه خط دو خط، چون شیطان کارش اینه دیگه. و دوستان عزیز همه هیچ فرق نمیکنه چند خط قرار بذارن، زیاد نه، چند خط قرار بذارن. اگر یادشون رفت صبح بخونن، ده صبح بخونن، یادشون رفت ظهر بخونن، یادشون رفت بعد از ظهر بخونن، یادشون رفت مغرب بخونن. اصلا دنبال اینم نباشین که من الان حال خوش دعا کردن ندارم، نه نمیخواد، الان دارم مطالعه میکنم، حال خوش نمیخوام، چشمم کور، دندم نرم، به هر قیمتی شده میخوام بخونم، گرده شیطانو خورد کنم، بگم آقا من یه کارو انجام دادم. عنایت فرمودین دیگه. الحمدلله که این کتابا حالا به لطف خدا عنایت آموزم در دسترس. قدیم که اینطوری نبود که. خب و اما چرا این بحث رو من امشب حالا خدمتتون متذکر شدم؟ حالا جهت اولش این بود که انشالله مقید شیم با صحیفه سجادی آشنا بشیم. حالا میشه بحث بعدی که حالا دعا رو شما میخونید باور کنید. حالا دوستان جوانتر دقت کنید، شما دعای صحیفه سجادیه در مورد پدر مادر یه بار بخونید، تقسیمش بکنید، تو دو هفته بخونید، تو سه هفته بخونید، ببینید دیگه این بعد پدر مادرتون رو چجوری میبینید، چقدر خاضع میشید. پدران بزرگوار، مادران، دعای امام سجاد اصلا برای فرزند و خونه ببینن چه حالی میشن. یه جوانی بود خیلی مشکل پیدا کرده بود، خب پدرش هم آزار میدید و یه کارایی میکرد خیلی عجیب غریب. پدرم خب آدم مقید، متدین، با آبرو، گفتن چیکار کنیم این بچه رو کجا ببریم، کدوم دکتر، کدوم روان پزشک، کدوم روانشناس، چیکار کنیم؟ خلاصه هیچ رقمی درست نمیشه. پدرم ناراحت ازش. من گفتم حالا شما اقداماتتون بکنید، ولی قبل از این هر اقدامی بکنید این پدر این دعای سیف سجادی برای فرزند و این دعا رو بخونه برای بچهش. حالا اگه شد قبل اذان صبح، یعنی موقع سحر که خوبه، نشد بین طول عید، نشد آن هر موقع بخونه، متعاو اتای دل بخونه، یعنی برای بچهش دعا کنه. چون گاهی پدر از بچه شاکیه، این شاکی بودن پدر از بچه فرزند رو اصلاح که نمی کنه که، چون این فرزند محتاج دعای پدرشه، محتاج نگاه رضایتمندانه پدرشه. هیچ این دور هی منفی میشه، هی اون بیچاره تر میشه، این ناراضی تر میشه، اون بیچاره تر. یه جا باید این دور رو جلوشو گرفت و قضیه حل شد الحمدلله رب العالمین. حالا اینکه این دعاها چیه، شرح بر دعای بر سیف سجادی نوشته شده، شرح ها هر کدوم از دعا آثارش چیه، اینا دیگه میشه بحثایی که داخل متن بخوام بریم. فعلا انشالله توفیق اینه که ما قرارمون این باشه از امشب هممون صحیفه سجادیه رو میخونیم. قرارمون اگه صبحه اولیشو امشب میخونیم، فردا صبح قسمت دو رو میخونیم، اگر هم شبه که شب میخونیم. حالا اگه شب خوندیم یادمون رفت، فردا صبح غذاشو به جا میاریم. من عمل واجب نخواستم تشریح بکنم میگم غذاشو به جا میاریم، نه، یه توصیه دوستانه است، یه توصیه به مطالعه است. انشالله توفیقش رو داشته باشیم. دیشب گفتگوی ما به اینجا رسید، گفتیم خدای متعال عالم رو به گونه قرار دادن که مثل خورشید، همه عنایات خدای متعال از نور، از علم، از حیات، از امنیت، همه چی داره علت دوام به سوی مخلوقات در واقع گسیل میشه، فرستاده میشه. خدا از کسی چیزی نخواسته، فقط از ما خواسته استفاده کنید، بهره ببرید. دیگه مفصل دیشب گفتگو کردیم. گفتیم شب اول اگر سید الشهدا علیه السلام یه حقیقت مبارکی است از شجره مبارکه‌ای که همه عالم دارن از او بهره میبرن، بزرگواران دقت کنید، روز قیامت معلوم میشه که عالم چه جوری از امام حسین بهره میبرن، تازه اونم بخشش نه همش، اینجا که دیده نمیشه که. اون جنات تجری من تحت الانهار، اون انهاری که جاریه، اون همش مال هسته صدیقه زهرا سلام الله علیها است، اونجا معلوم میشه چیه. بهشت تازه معلوم میشه که روایت هست از بوی امام حسین علیه السلام خلق شده، آدم اونجا میفهمه، اونجا بهره مندی رو میفهمه. در واقع میدونید بهشت تحقق ولایت دیگه، که خدای متعال در قرآن کریم مکرر فرمودن که نحن اولیاءکم فی الحیات دنیا و فی الاخره، نه فقط اینجا، ولایت اونجا در واقع تحققش رو ما میبینیم. اینجا سید الشهدا علیه السلام، این امام حسین علیه السلام است که دختر نازنینش از او آب طلب میکنه، اون نمیتونه براش آب بیاره. دنیا رو نگاه نکنید، دنیا داره امتحانه. اونجاست در واقع که اون کسی که ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام رو داره بهش وعده دادن هر چیزی که دلت بخواد حاضره، نه سفارش میدی برات بیارن، حاضره. تازه ولدینا مزید، چیزایی که اصلا خودت هم نمیفهمی، نمیفهمی که اینا برات خوبه، نمیفهمی اینا رو دلت میخواد، نمیفهمی اینا چه قیمتی داره، نمیفهمی اینا چه لذت داره، اینا رو هم نمیدونیم، ما اونا رو در اختیارت میذاریم. تازه اون که قیامت و بهشت اینطوریه، تازه اون حقیقت ولایت نمیشه. یعنی حقیقت اهل بیت علیهم السلام و امیرالمؤمنین علیه السلام اصلا دستیافتنی نیست. بهشت بخشی از اونه. روایت بخونی که بهشت و جهنم چجوری خلق شده، بهشت از چی خلق شده. خب سید الشهدا علیه السلام حقیقت مبارکی است که اگر کسی کنار این حقیقت قرار گرفت به حال تسلیم، در واقع داره اجازه میده که اون حقیقت در او نفوذ کنه، در او اثر کنه. انات فرمودین این بحث دیشب و پریشب ما بود دیگه، ما گفتیم قمر منیر بنی هاشم کنار سید الشهدا علیه السلام قرار میگیره، تسلیم محض، درسته؟ لذا او شمس است، او قمر است، درسته؟ و به مقامی رسیده حضرتشون که جمیع شهدا غبطه میخورن به حال او. اصلا قمر بنی هاشم علیه السلام قابل مقایسه با کسی نیست. تسلیب حضرت رو هم که در کربلا همه دیدن دیگه، همه دیدن. یعنی حتی نمیگیم حقیقت تسلیم ها، یک رشحه، یه نوک سوزن از اون تسلیم رو که حضرتشون که خیلی کار از ایشون برمی آمد، از ایشون فقط آب خواسته شد و اون اتفاق افتاد و اون حسرت ماند، درسته؟ حالا یک کسی کنار یک حقیقت مبارک قرار میگیره. ببینید شما فرض کنید یه چیز دربسته که ما نمیدانیم داخلش چیه، این کنار امام قرار میگیره. این سه تا وضعیت داره. هر چیزی که با امام ارتباط برقرار کرد، کنار امام قرار گرفت، سه تا حالت داره. یا معانده، دشمنه. این هر چقدر بیشتر کنار امام باشه بیشتر خسارت میبینه. قرآن یه حقیقت مبارک است دیگه، گفتیم دیگه، کتاب مبارک قرآن، گفت آیاتشو خوندیم. این حقیقت مبارک و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. اونایی که مال و اموال سید الشهدا علیه السلام رو غارت کردن، هر کس به یه بدبختی مبتلا شد. درسته؟ روایت است که هر چقدر اون همسر پیغمبر، هر چقدر پیغمبر رو میدید به تاریکی او افزوده میشد. چون وقتی نگاه میکرد میگفت خدیجه رو دوست داره. یعنی با نگاه جهود و انکار، با نگاه کراهت. قرآنی که شفا و رحمته، مگه میشه به کسی خسارت اضافه کنه؟ بله. اون کس کیست؟ ظالمه. پس یه موقع کنار امام کسی قرار میگیره در نزدیکترین وضعیت ها. ببینید اینا رو خدا یه جوری خدای متعال تقدیر فرمودن که حجت بر همه عالم تمام شده. شما بهونه میگیرید میخوان با حضرت نسبت برقرار کنید، بیا نسبت برقرار کنید. اینا میشن همسر پیغمبر، اینا میشن پدر خانم پیغمبر. دیگه از این نزدیکتر چی میخواین؟ خوبه؟ بهره بردین؟ نه. بهره نبردین که هیچ، بدتر هم شد. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم. اگه اونی که کفر میورزن خدا بهشون کاری نداره، بهشون مهلت داره میده، فکر نکنن به نفعشونه. انما نملی لهم لیزدادوا اثما. هی گناه رو گناه اضافه میشه. قرآن میفرماید یه عده‌ای که اون عناد دارن، جهود دارن، کافرن، در قلبشون مرض منافقن، هرچی، اینا وقتی که برشون قرآن خونده میشه، یه عده که ایمان دارن، اذا تلیت علیهم آیات و زادت هم ایمانا، اونایی که نه، با انکار میان، وقتی آیات قرآن تلاوت میشه در اونها چیز یاد میشه، رجسن الی رجسهم، هی ناپاکیشون بیشتر میشه. مثل یه آدمی بلا تشبیه، یه کسی بعدش میاد، شما به زور بردین پای سخنرانیش، از اون اول که نشسته هی داره فحش میده، هی لجش در میاد، هی داره تیکه ها رو مینویسه، ببین اینم گفتا اینم گفتا. پناه بر خدا. سأل سائل به عذاب واقع، یه کسی از خدا یه عذاب درجا خواست. کی؟ گفت وقتی شنید امیرالمؤمنین علیه السلام از جانب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک ادبهم، به عنوان ولی هر مؤمنی انتخاب شد، به عنوان امیرالمؤمنین انتخاب شد، به عنوان جانشین انتخاب شد، گفت من نمیتونم اینو قبول کنم، نمیتونم بپذیرم، خدا یا همین الان یه عذاب بیار. للکافرین لیس له دافع. باشه، یه سنگی آمد از فرق سرش از پایین در آمد و هلاک شد. درسته؟ بزرگواران پناه بر خدا، ایسی بترسید. کسی که اینجا با امیرالمؤمنین اینطوریه، فردام که بخوام ببرنش بهش نمیره، میگه من به امیرونه بدم میاد، برای همین تو جهنم میمونه. شما فکر میکنید برای چی خالدن تو جهنم؟ برای اینکه هنوز معاندن، نمیذاره کنار. آدم که عوض نمیشه، همین آدم داره میره اونجا دیگه. پناه بر خدا. به هر حال یه گروه کسانی هن کنار امام قرار میگیرن، کنار یک حقیقت مبارک قرار میگیرن، به این شجره مبارکه، به این شجره طیبه نزدیک میشن، در حالی که معاندن. خب اونا که معلومه وضعشون، پناه بر خدا. یه دیگن بی تفاوتن، بی تفاوتن، نه معاندن، هیچ چی نمیدونن. این کنار امام که قرار میگیره، این مبارک میشه. بارکنا حوله و که خوندیم برای این بود. توجه کردین؟ ببینید شما یه پارچه وقتی میندازن رو بیت الله، وقتی یه فلز در استخدام قرار میگیره بشه ذریح امام حسین علیه السلام، وقتی یه سنگ قرار بشه سنگ داخل ذریح برای اون فاصله قبر برای حضرت، دیگه اون سنگ رو اگه بخوان تعمیر کنن، تیکش بکنن، شما التماس میکنید یه تیکش رو بگیرید، او دیگه متبرکه. متبرکه یعنی چی؟ یعنی برکت پیدا کرده، یعنی به مبارکی که حقیقتی که اونجا مبارکی نه، مبارک شده. درسته؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میرن برای اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک ادبهم اجمعین، وقتی حلیمه سعدیه قرار حضرت رو مثلا نگهداری کنن، تو اون منطقه‌ای که حضرت میره که خشکه و همه چی به هم ریخته است، همه چی آباد میشه. این داستان جزیره خضرایی که راجع به امام زمان علیه السلام میگن، معناش این نیست که امام زمان اسلام تو جزیره خضراء زندگی میکنه، نه، معناش اینه که هر جا امام زمان هست اونجا خضراءه. اینما کنت، دقت فرمودین، اینجوری معناش. که جالب، اینو امام موسی بن جعفر اصلا به یکی از اصحابشون گفتن، اون وقتی ناراحت شد این چه وضعیه برای شما، حضرت اشاره کردن گفتن جایی که ما زندگی میکنیم اینجاست، نه این کاری که دشمنو برای ما درست میکنن. السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام، به امام زمان اسلام عرضه میداریم سلام بر بهار آدمیان و شادمانی روزگاران. و اون کسی که همه انسانها رو بهاری میکنه، همه جا رو شاد میکنه، ببین خودش باید چی باشه. این حقیقت الهی است که همه امنیت به او تعریف میشه، همه نور، روشنی، بصیرت، طمأنینه، همه چی به او تعریف میشه و پیرو اوست. درست شو آمد خدمت حضرت، گفت آقا ما میام خدمت شما، حالمون خوش میشه، دلمون آروم میشه، همه چی درست میشه. اینجا که میریم بیرون دو سه روز بعد دوباره میشه روز اول، همه چی به هم میریزه، چیکار کنیم؟ حضرت گفتن اگه بخواد تمام ایام عمر شما مثل همین حالتون که اینجا میایین باشه، اصلا نمیتونید زندگی کنید. میدونی یعنی چی؟ اون حالی که شما وسط روزه جیگرت کباب میشه، گریت میگیره، اگه تو اون حال باشی همیشه صبح تا شب، میتونی زندگی کنی؟ دیگه نمیتونی. میتونی کاسبی کنی؟ نه. میتونی درس بخونی؟ نه. میتونی درس بدین؟ نه. میتونی با زن و بچه سلام علیک کنی؟ نه. اونجا اصلا توی عالم دیگه هستی. نه نه، میارنت که زندگی بکنی. دقت فرمودین؟ این ولی به ما اینو نشون میده، یک لحظه بودن با سید الشهدا علیه السلام، ببین چیکار میکنه با آدم. اونم نه خود سید الشهدا علیه السلام، نه یه جاییو به اسم ایشون برپا کردن، چهار تا چیز اینجا به اسم ایشون جمع کردن، تو اینجا قرار میگیری. یه پارچه که منسوب به سید الشهدا علیه السلام، این پارچه شفا میده. اگه وهابی گفت شرک دروغ میگه، بهش بگو قرآن نخوندی. بابا پیراهن یوسف پیغمبر رو کوره، شفا میده. پیراهن که دیگه آدم نیست که، پیراهن جسم دیگه، درسته؟ این پیراهن نزد کسی است که خدا رو دوست میداره. البته این پیراهن خودش داستانی داره، ولی بر اساس پیراهن دیگه. انگشتر عقیق شرافتش به چیه؟ چون اولین سنگی که به ولایت اقرار کرده شرافت پیدا کرد، درسته؟ عالم بیشعور نیست، ولی این جماداتی که ما میبینیم، نباتاتی که ما میبینیم، جنبندگان و موجوداتی که ما میبینیم، سرزمین هایی که داریم میبینیم، اینا که ما داریم نگاه میکنیم فهم میکنیم بیشعورن، اینا به خاطر اتصالشون به امام علیه السلام قیمت پیدا میکنن و شرافت پیدا میکنن. درست شد؟ خب حالا اگر من مثل یه کالبد مرده، مثل یه جسد بیام توی مجلس بشینم، قطعاً بدونید بهره میبرم، قطعاً بدونید بهره میبرم. این خاطره رو من خدمت دوستان گفتم. یکی از دوستان عزیز ما میگفتش که من یه رفیق داشتم از دوران تحصیلم، بعد که فارغ التحصیل شدیم از مدرسه، رفاقت اون ادامه داشت، ولی اون یه مسیر رفت، ما یه مسیر دیگه رفتیم، من نظر درس و شغل و کار و مدل زندگی، ولی این رفاقت بود، اون ول نمیکرد، ولی اون دیگه شد هزار کاره دیگه، تو کار خلاف و همه چی بود. ما هم سعی میکردیم مثل شرایط کرونا 1.5 متر فاصله رو رعایت بکنیم، این فاصله ایمن رو رعایت کنیم تو زندگی، ولی خب بالاخره رفاقت بود دیگه. یه بار من میخواستم مشرف شم کربلا، اون ایامی که ثبت نامی بود و قرعه کشی بود، همینجوری نمیبردن. میگم من رفتم ثبت نام کردم، میدونستم که این اگه بگم میخوام برم کربلا، اینم میخواد بیاد. خب اینم که کربلا برو نیست، اصلا این کاره نیست، فقط سفر ما رو خراب میکنه. میگه من رفتم ثبت نام کردم و قرعه کشی شد، اسم ما در اومد، و دو سه روز مونده بود به سفرمون، رفتم گفتم روزی فلانی من میخوام برم کربلا. گفت منم میام. گفتم که نمیشه که، کجا میای؟ ثبت نامیه. گفت نه من باید بیام هر جور شده. گفت بابا جان اصلا اینجوری نمیشه، مثلا این نیست که هر کی بخواد بیاد، ثبت نام میکنن، اینا نمیدونم مانیفست داره، لیست داره، اصلا هیچ کارش نمیشه کرد. گفت الا لابد من باید بیام، کدوم مثلا آژانس فلان. خلاصه میگه آقا این رفت اونبارش درست کرد، ما زدیم تو سرمون، گفتیم عجب غلطی کردیم، می‌خواستیم یه کربلا بریم، اولین کربلا، می‌خواستیم تو حال خودمون باشیم، حالا بعد بشینیم با این از همه جا بگیم و بخندیم و فلان. گفت رفتیم دیگه، رفتیم رسیدیم به کربلا و اومدیم وارد صحن و سرای ابی عبدالله علیه السلامش، اون موقع مثقف نبود، گفت وارد شدیم همون حال. بعد گفتش خب اینجا چیکار باید بکنیم؟ گفت چی، من میرم زیارت، دو ساعت دیگه اینجا قرار. گفت باشه. گفت کجا میری؟ گفت از اینجا میرم تو اینجا حرم امام حسین، میرم تو، دو ساعت دیگه قرار بیرون. گفت باشه. گفت ما رفتیم تو، اینم رفت دیگه. گفت دو ساعت دیگه من برگشتم، وایسادم منتظرشتم، برگشت، اما یه آدم دیگه برگشت، یه کس دیگه بود. اولین سوالی که از من کرد این بود که چجوری باید وضو بگیرم. ببین این نمیخواست بیاد پیش امام حسین، عناد نداشت، تو حال خودش بود، تو حال خودش بود. دستور داد یه زن رقاصه آوازخون بدکاره رو پیدا کنید بفرستید تو سلول امام موسی بن جعفر علیه السلام تو اون قعر اون زندان، اذیت کنه حضرتو چقدر نماز. گفت بعد مدتی گفت اون بالا نگاه کن چه خبره. گفت هیچ، قبلش اونور یه نفر به سجده افتاده بود، حالا دو نفر به سجده افتادن، اونم اونور داره زار میزنه. آمد بیرون توبه کرده، یه آدم دیگه شده، این جنس دوم آدم کنار امام قرار میگیره. بزرگواران، اینایی که میگن مجلس امام حسین میری بدون معرفت چه فایده، غلطه. جمله اینه، ببین با عناد وارد نشو، ببین همینجوری برو تو، ولو خوابت برد، خسته بودی، برو اونجا بشین. بعدم به حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها عرضه بدار خانم منم علامت بزنید، منم اینجام. درسته بابا؟ طرف تسبیحشو میماله به زری متبرک شه، وقت من اینجا اومدم متبرک نشم؟ مگه میشه؟ وقت اینو قرآن میگه، بارکنا حوله، که من گفتم یعنی این خدمتتون، مبارکن اینما کنت، یعنی این یه جاییه، من اینجا نبودم، حالا که اینجام اینجا شد مبارک، یعنی اینجا شد صاحب، یعنی برکت یافته از مبارک بودن من. درست؟ اینا قرآنه، تازه ما چند تا آیه رو خوندیم. این حالت دوم آدم میره یه جایی، درست شد؟ الان شما بزرگواران آمدین اینجا نشسته اید، حالت سوم رو بذاریم بهتون بگم. حالت سوم اینه، من شب اول که آمده بودم، خب قبلش کاری داشتم، هرچی رسیدم اینجا به من فرمودن که چی میخوری؟ گفتم آب، آب تشنمه، همین آب شیر رو باز کن آب بدیم به من. همه اینجا نشستن، کسی تشنه نیست، من تشنمه، درسته؟ ببینید این آب رو من میکشم، درسته؟ یعنی اگر آب اونجا بود من میدیدم میرفتم آب رو میخوردم، ولی شما تشنتون نبود نمیخوردیم. مدل سوم حضور کنار امام مدل تقاضامندیه، مدل خواهندگیه، مدل یه آدمیست که اهل دعاست. من دعا رو اول صحبتم عرض کردم، برای اینجا عرض کردم دعا. ببینید دعا در عربی یعنی خواستن، یعنی صدا زدن، درسته؟ یه موقعی ما هیچ مشکلی نداریم، خب هیچ، یه موقع از گرفتار میشی خدا رو صدا میزنی، مشکلت بیشتر میشه داد میزنی، درسته؟ بچه داره بازی میکنه، یه دفعه مشکلی پیش میاد میگه بابا مامان، مشکل شدیدتر میشه بیشتر فریاد میزنه، درسته؟ اینو میگن حالت خواهندگی، اینو میگن دایی، خواهنده، تقاضا کننده. ببینید اصل دعا اینه که من حالتم نسبت به خدا حالت یه کسی باشه که تقاضامنده، گداست. خدای متعال توی قرآن کریم میفهمن پیغمبر خدا به خدای متعال عرضه میداره که خدایا رب به ما انزلت الی من خیرن فقیر، خدای من محتاجم، فقیرم، گدام. حضرت فرمودن میدونی که این چی میخواست گفت خدای من فقیر و گدا محتاج تو هم؟ راوی میگه من گفتم نمیدونم. گفت از شدت گرسنگی یه تیکه نون از خدا میخواست، یه تیکه نون. آقای ما جست میگیریم، نه خدایا من چیزای ساده از تو نمیخوام، چیزای درشت میخوام. نه خدایا، گدا گداست، درشتشو میخوام، ریزشم میخوام، نمک آشمو میخوام، عاقبت به خیری من میخوام، شفاعت الحسینو میخوام، اینجام نمیدونم پام درد میکنه، کفش مناسب میخوام، هرچی هرچی اینجا. گدا گداست دیگه، چیز که نداره هیچی نداره دیگه. چه جستی میگیری؟ چه جستی میگیری؟ این پیغمبر خداست، امیرالمؤمنین هستم. تو نهج البلاغه همین آیه رو میارن، فرمایشی دارن توی اون خطبه قاصه، ان شاءالله ملاحظه بفرمایید. درست شد. یه موقع است من کنار امامم تشنم، یه موقع کنار امامم تقاضامندم. یه اصطلاح ببخشید خارجی به کار ببرم، این اصطلاح خارجی نیست، همه بلدن. جاروبرقی چجوری وکیوم میکنه، همه چیو میمکد. یه موقع از کنار امام اینجوری هستی، یه موقع نه چیزی نمیخوای، فقط کنار امام نشستی. یه موقع از نه تقاضا میکنی، طالبی، میخواهی. درسته؟ این حالت، حالت سومه. یا من یعطی من سألهو، یا من یعطی من لم یسألهو. اونی که با تو عناد نداره، هیچی هم ازت نمیخواد، بهش میدی. اما اونی که میخواد چیکار میکنی؟ بیشتر میدی، یه چیز دیگه میدی. درسته؟ قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاکم. ببین وقتی از خدا نخوای، خدا محلت نمیذاره، محلت نمیذاره. نه اینکه روزی تو نمیده، نه اینکه آبرو نمیده، نه اینکه ستر و عیوب نیست، نه همین کارا رو میکنه. اما اگه میخوای خدا بهت توجه کنه، خب توجه کن بهش. اگه میخوای خدا بهت بده یه چیزی، از خدا بخواه، که چیزی نیست که. درست شد. این میشه حال سوم. خب حالا اگه رفتی پیش امام حسین علیه السلام، حالا رفتی پیش قمر بنی هاشم، رفتی پیش امام سجاد، رفتی پیش اهل بیت علیهم السلام، حالا تقاضامند برو. من یه بار بچه‌ها داشتن نماز میخوندن، نمازشون تموم شد، گفتم که بچه‌ها وعده کردن که هر کس بعد نماز یه دعای تضمینی داره. بچه من 20 ثانیه صبر میکنم، هر کس حاجتشو به خدا بگه، کوپنشو استفاده کنه. بعد 20 ثانیه گفتم که خب کیا استفاده نکرد کوپنشونو؟ مثلا دست برن که آقا ما مثلا هیچی نبود که بخوایم. باش گفتم حالا من این چیزایی میخوام، گرفتارم، میشه اونا رو برای من خرج کنی؟ گفتم یه سری بیمار تو بیمارستان افتادن، میشه براشون دعا کنی؟ یه ده الان در بدبختی هن، یه ده در براشون دعا کنی. ببینید مشکل ما در دعا اینه که ما دعا رو میخوانیم ولی دعا کننده نیستیم. خدا رو صدا میزنیم ولی خدا را صدا نمیزنیم به حقیقتش. باز یه مثال عرض کنم خدمتون. مادر به بچه سر سفره نشسته، هم بهش میگم برو مادر یه لیوان بیار، برو یه دونه قاشق بیار، برو یه نمکدون بیار. هم بلند نشد هنوز، مامان کجاست؟ تو آشپزخونه همونجا که هست. بعد میره کابینت همجوری مثلا وا میکنه، نبود، نمیخواد دیگه. مادر یه چیزی خریده برای بچه، بستنی خریده، پفک خریده، نمیخواد بچه ببینه، قایمش کرده. دیدین مادرها همه اینو میگن، میگن بچه ها بو میکشن، پیداش میکنه. همین بچه که نمکتون رو پیدا نمیکرد، اون که قایم شده رو پیدا میکنه. بلا تشبیه قرآن اینو انقدر قشنگ توضیح میده، انقدر قشنگ توضیح میده، انقدر قشنگ توضیح میده. میگه برادران یوسف، یوسف بغلشون بود، نمیتونستن پیداش کنن، اومدونم پیداش کنن، بگن یعقوب اونجاست. نیست دلش میخواد یوسفو، میگه من مطمئنم یوسف زنده است، بریم پیداش کنید. مشکل ما اینه که امام زمانو نمیخوایم، کاریش نداریم. یعنی کسی آتش بگیره مگه میتونه پیدا نکنه؟ شما نمیگین عاقبت جوینده یا بنده بود؟ شما نمیگید من قرع بابن ولج ولج، هر کی دری را بکوبد و اونجا پای مردی کنه، استقامت کنه، اصرار کنه، بالاخره میابه. روایت نداریم که هر کسی بر یه چیزی بیسته، بالاخره یا به کلش میرسه یا به بعضش میرسه. اینا مالی حالت خواهندگی منه. اینو حضرت فرمودن. ما گاهی دعا میکنیم حواسمون نیست، صدا آی فلانی، میگه چیه؟ شل صدا کردی، اون داره میگه چیه، تو اصلا جوابشو نمیدی. اما اون موقع که داری غرق میشی صدا میکنی یارو، اینجوری صدا میکنی؟ نه اینجوری صدا نمی کنی. تو رو خدا جون مادره دست منو بگیر. مدل دیگه صدا میکنی. دعا خواندن است. این خواندن باید در من یه شرایطی باشه، یه حالتی باشه که در واقع همه چی رو جذب کنم، بکشم. در واقع این گفتم بلاتش جارو بقی چجوری میمه کد همه چی رو. من باید عنایات خدا رو اینجوری بگیرم، عالم پر است از انوار الهی، کنار امام علیه السلام پر است از لطف، تو ذریح ائمه علیهم السلام اصلا بیداد میکنه اونجا، من با چه حالی اونجا میرم؟ مشکل اینجاست، مشکل اینجاست. اینی که اهل بیت علیهم السلام در معرفی اونها، ما اونها داعی میدانیم، دعا کننده میدانیم، پیامبران رو در صفتشون اینا رو کسانی میدونن که خدا رو خیلی صدا میزدن، از ته دل صدا میزدن، مال همینه. خب عرضم تمام، میخوام بریم از خدا بخواهیم. خدای کجا بریم؟ کجا بریم از تو حاجتمونو بخواهیم که برآورده بشه؟ زیارت امین الله میخونی؟ بعد زیارتو که میخونی همون جایی که زیارتو میخونی میگه اللهم ان قلوب المخبتین الیک والها، همونجا میگی سبل الراغبین الیک شارعه، همونجا میگی هوایج السائلین مغزی، همونجا میگی. یعنی کجا این اتفاق میفته؟ موقع که رفتی داری زیارت میکنی امام رو. برای چی اینا تو زیارت امین الله میگن؟ برای چی اینجا میگن؟ برای چی پیش امیرالمؤمنین میگن؟ اون عالمی که به رحمت خدا رفته و در خود صحن و سرای امام رضا علیه السلام دفنه، میگه دیدم امام رضا علیه السلام نشسته، هر کسی که وارد شه وارد صحن بشه، یعنی از خیابون بیا تو صحن، حضرت دستور میدن به ملائکه، میگن حاجت شو روا کنید، گناهاشو رو دوشش بردارین، ببخشین، حالا بذارید بیا تو هم صحبت کنیم. کریم که نمیگه بیا 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 اینجا رسیدی حاجت تو بگو. در حضرت کریم تمنا چه حاجت است؟ گوش این طائفه آواز گدا نشنیده است. این خبرها نیست که امام رضا معطلت کنه تو سرما بری اونجا دمه زری بهش بگی تا قبول کنه. نیت میکنه اینجا زائر باشی، تموم شد. روایت مگه نمیگه از اون موقع که داری قصد میکنی به زیارت زائری؟ مگه اون اوصاف زائر نیست؟ کریمی که میداند من بدبختم بیچارم برای چی دارم میرم، پیش پیش همه اونا رو نقد میکنه، میاد خودت بیا. این امام است، این محضر امام است، این زیارت امام علیه السلام است. درست شد؟ حالا ما هم ادب دعا رو یاد بگیریم، بریم خدمت امام سجاد علیه السلام، بگیم یا ابن رسول الله ما صحیفه سجادیه رو شنیدیم، قرار شد بخونیم، شما میشه به ما بگید وقتی دعا میکنید میخواین طلب کنید چجوری طلب میکنید؟ من قبل از اینکه بیام خدمتتون رفتم صحیفه سجادیه از طریق البته کامپیوتر، این که دارم میگم رو شمردم. البته کار سختی نیست، در افزار داره آدم راحت میتونه این کارو کنه، برخی یه چند دقیقه طول میکشه. بیش از این صحیفه سجادیه، این الان کل صحیفه سجادیه پیش منه اینجاست، این صحیفه سجادیه 54 تا دعاست دیگه، درسته؟ این حجمشو نگاه نکنید، این هر صفحش در واقع هر دو صفحه یه شماره خورده، یعنی ترجمه صفحه یه شماره است، ترجمه داره توش، ورقاش هم ضخیمه که انقدر حجمه، و این صحیفه سجادیه از این نازک تره. 54 تا دعاست، بیش از 220 بار توی این صحیفه سجادیه حضرت فرمودن صل علی محمد، اللهم صل علی محمد. امام سجاد میخوان دعا کنن، میخوان دعا کنن. تو دعا ببینید 54 تا 200 تا، یعنی سهم هر دعا متوسط میشه 4 تا. هی به خدا میگن خدایا سل، یعنی توجه کن، خدایا رو کن به پیغمبر، خدایا به پیغمبر توجه کن. ان الله و ملائکته یصلون، یعنی توجهشون رسول الله. میدونی چرا دیگه؟ خدای متعال در خلقت یه نفر رو خواسته و به اعتبار اون 14 نفر شده، لا حبیب الا هو و اهلو. برای همین هم هست این یه دونه رو که خواسته شده مشیت الله. مشیت یعنی خواسته خدا دیگه، پیغمبر مشیت خداست. ام ظرف مشیت خدا و آ مشیتن او ایت و مشیت الله. اینا روایت همه دارم میخونم خدمتتون. خدا اینا رو خواسته. هر کس میخواد خواستنی بشه باید به اینا وصل شه. اینا بخیل که نیستن، میگن تو هم بیا پیش ما. به محبوبیت اونا تو هم محبوب میشی. محبوبتن فی ارضک و سمائک. خدا یه کار کن در میان زمینیان و آسمانیان من محبوب بشم. چون آسمانیان من محبوب شم اونا پاکن، پس تو زمینیان مراد بین پاکانه نه میان بدان. درست شو؟ امام میخواد دعا کنه. قبل از دعاش میگه خدایا توجه کن به پیامبر و آل او. بعد دعاشو میگه. درسته؟ چرا اینجوریه؟ خیلی ساده است. شما توجه کنی به توجه میکنن، سلام کنی بهت سلام میکنن. از خدا بخوای خدایا توجه کن به رسول خدا، او دعا میکنه خدای به این توجه بکن. خیلی ساده است. دشمنی وهابیت با زیارت یکی از سراش همینه، چون میدانین اونها کار شیطانه دیگه. اینه اون جایی که امام به تو اون توجهی رو میکنه که همه وجودت از اون جنس سوم پر میشه، زیارته. میری پیش امام، میری اونجا میشینی زیارت میکنی، میری میشینی اونجا دعا میکنی. یکی از جاهایی که برای دعا گفتن اونجا ایست که محل توجه امامه، زیارت روزه است، هر چی که هست، میشه ادب دعا. همین که اینجام هست، اول توجه به پیغمبر است، بعد به توجه او ما مورد توجه قرار میگیریم. عرضم تمام، من جمع کنم عرضم. اینایی که بنده عرض کردم هیچ کدوم نه در فهم و نه در شعور بنده است. من اینا رو خوندم دارم میگم. اینا هم که نصیب ما هاست، من خودم رو دارم میگم. اصلا بنده لیاقت این که بخوام تو مجلس امام حسین راه پیدا کنم اصلا بنده نداشتم. اون کار امام زمان علیه السلام، اون مولای کریمی که اگه کسی به اون میگه آقا من میخوام آدم بشم، میگه خب دستو بدم بیا ببرم یه جایی بشین آدم بشی، بشین از امام حسین بگن درست میشی. هیچی هم که ندونی و نفهمی و اونجا قرار بگیری درست میشی. یکی از عزیزان ما که به رحمت خدا رفت مشهد بودیم، گفتش این زیارت الانم و نیتم اینه. گفتم یا علی ابن موسی رضا، من که بمیرم که منو نمیارن اینجا طواف بدن. اومدم برای اون موقع که جسمم رو دوست دارم طواف بدم، اون طواف رو دارم انجام میدم دور قبر شما که جنازم در واقع میخواد طواف بشه که نمیشه به اون نیت. هر جور تو مجلس امام حسین باشی، هر جا باشی، هر جور توجه کنی، من خودمو میگم بی لیاقت بی لیاقت بی لیاقتم باشی بهت عنایت میکنن. البته اگه خواهنده باشی، اگه تقاضامند باشی، اون دیگه یه چیزی میشه که اصلا نمیشه توصیف کرد. میشه بحث دعایی که عرض کردم. عرضم تمام. چقدر باید خدا رو شکر بکنیم بر نعمت ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. گاهی آدم میگه که ابن الحسن، یا میگه یا امیرالمؤمنین ما خلاصه از شما جدا نشیم، دست من و دامان تو. حضرت میگن که ببین من هیچ وقت دست تو رو من ول نمی کنم، تو دستو به زور از من نکش، من پدر تو هم، من همیشه دست تو رو گرفتم، تو دست تو از من نکش. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.